أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خب، بحثمون در مورد این فرمایش مرحوم علامه حلی هست. در کتاب تذکره یا در کتب دیگرشون فرمودن این که فرمود الاسد و فلبه اللزوم، اسد در بی لزوم هست. در توجیه این مطلب که آقا منظور از اصل چی هست، مرحوم مصنف چهار تا معنا نسبت به این کلمه بیان فرمود. در ادامه یک مطلبی را از مرحوم علامه حلی بازم نقل کردن در کتاب تذکره که خلاصه عنوان بست، خلاصه مطلب اینه که انه لا یخرج من هذا الاصل الا بامرین، ثبوت خیار او ظهور عیب. یعنی از این اصل که گفتیم الاصل فی البیع اللزوم، از این اصل نمیشه خارج شد مگر به سبب دو امر، یکی ثبوت خیار او ظهور عیب. خب اینجا یه سوالی مطرح هست. سوال اینه که آقا ظاهر فرمایش مرحوم علامه حلی اینه که ظهور عیب را در مقابل ثبوت خیار قرار داده است، در حالی که عیب یکی از اسباب خیار هست. یعنی اینطور نیست که اینا عرضم محضر شما اینا دو تا چیز در مقابل هم باشن، چنان که خودشم در آینده میفهم مرحوم شیخ امروز میخونیم، خود مرحوم علامه حلی وقتی میخوان اسباب خیار رو مطرح بکنن، یکی از اون اسباب خیار رو خود عیب میگن. پس چطور شده که این دوتا رو در مقابل هم قرار داده، ثبوت و خیار او ظهور عیب؟ مرحوم محقق کرکی اومدن اینا توجیه کردن، گفتن که آقا اینجا در حقیقت ذکر خاص بعد از عام هست، اما مصنف میگن که بابا این در صورتی ذکر خاص بعد از عام می شود که مصنف این گونه می فرمود الا به امره، یعنی مرحوم علامه حلی این گونه می فرمود انه لا یخرج من هذا الاصل الا به اموره، یا به الا به اسباب، و مثلا نه به سبب ظهور عیب. یعنی این یکی از این اسباب ها یکم ظهور عیب باشد، در این صورت هست. یعنی اگر عیب را عطف میکرد به اسباب، در حالی که اینجا ظهور عیب عطف شده به ثبوت خیارن، عطف شده یعنی به اسباب عطف نشده، در مقابل خیار است. گوین که ظهور عیب غیر از ثبوت خیار هست، غیر از گوین که اسباب خیار هست. خب اینم از این مرحوم مصنف از لاکن نهو میخونم ها، یعنی بعد از اینکه یک خلاص محقق کرکی را هم تدویت کردن، بعد می فهمون لیکن نهو ما عدم تمامی تکلفون فی عبارت الگوائد، لیکن این فرمایش از صفحه 16 می خونم، لیکن این فرمایش محقق کرکی ما عدم تمامی با در همراه این که این تمام نیست، این مطلب تمامی نیست. چرا مطلب تمامی نیست؟ چون که خیاری که برای نفس هم باشد به صورت جعلی هست. حاصل در حاصل توجیه این بود که اون یکی خیارات به صورت جعلی هستن، اما خیاره به صورت جعلی نیست، بلکه اگر جعلم نشود شاره نگوید هم وقتی این شک خیال ثابت هست در این صورت هم خب لکن این مطلب این توجیه اولا اینکه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون خیار عیب هم مانند اون یکی خیارات جعلی هستش. علاوه بر این مطالب دیگری هم فرموده بودن که وجه عدم تمامیتش اینه که خیار تخلف وصف هم ثابت می شود با نقصان در یکی از عوضین دیگه، چنان که خیار عیب با نقصان در عوضین هست، اون وقت باید خیار وصف هم همینطور بشه، خیار تخلف از وصف اونجا هم نقصان هست در یکی از عوضین، اون وقت مل فرق بین خیار عیب و خیار تخلف از وصف. اول این توجیهی که مرحوم محقق کرکی کردن این تمام نیست، علاوه بر اون تکلف هست در عبارت قواعد، یعنی باید که تقدیراتی را در کتاب اون عبارت قواعد یه تقدیراتی رو بگیریم. ما انه فی تذکره ذکر فی الامر الاول الذی هو الخیار فصولا سبعتا به عدد اسباب الخیار. علاوه بر این مرحوم علامه هلی در کتاب تذکرش ذکر کرده در امر اولی که الذی هو الخیار، امر اول که در مورد خیار هست، فصولی را ذکر کرده که این فصول 7 تا هستش به عدد اسباب خیار. از جمله اون سبب ها را و جعل السابع منها خیار العیب، قرار داده 7مین از اون اسباب رو خیاره. پس این مشخص می شود که عرض کنم محضر شما خیار عیب داخل در چیه؟ داخل در خیارات هست، جدای از خیارات نیست. تا بگید شما خیار عیب دیگه جعلی نیست، اون یکی خیارات جعلی هستن، نه. و تکلم فیه کثیرا، در مورد خیار عیب هم خیلی مطلب فرموده است. این مشخص میشه که خیار عیب داخل در اون یکی خیارات است. و مقتضی توجیه ان یتکلم فی الامر الاول فی ما ادا خیار العیب، مقتضای توجیه محقق کرکی این بود که تکلم بکند در امر اول در ما ادای خیار عیب، یعنی در مورد اون یکی خیارات بحث میکرد، اما مقتضای این توجیه این بود که در مورد خیار عیب دیگه بحث نکند، در حالی که بحث کرده شاید از اون یکی بحثش زیادتر بوده. توجه کردید آقا؟ پس این مشخص می شود که در نظر مرحوم علامه هلی این خیار عیب جزء آن یکی خیارات هستش. خب پس جناب آقای شیخ انصاری، پس چرا مرحوم مصنف در تذکره این ثبوت خیار رو از ظهور عیب اینا رو جدا از هم ذکر کرده؟ می فرماید که و یمکن توجیه ذلک به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقل فی مقابل الخیار، فان نفس ثبوت العرش به مقتضی العیب و ان لم یثبت خیار الفصل موجب لاسترداد جزء من السماء. می فرماید آقا خود عیب، یعنی اگر مبی دارای عیب باشد، خود عیب سبب مستقل است برای تزلزل، ولو اینکه بر فرض هیچ گونه خیاری هم جعل نشود، حالا جعل شده ها، اما بر فرض اگر مجعول هم نبود، خود عیب موجب تزلزل عقد است. به این که همانا عیب مستقل سبب مستقل است برای تزلزل عقد در مقابل خیار. آقای من مطلبم عرض میکنم، موضوع بس میدونید چیه دیگه؟ موضوع بس در مورد اینه که علامه هلی در کتاب تذکره فرموده هست که با دو امر میشود از اصل در لزوم خروج کرد، یکی چیه؟ یکی به سبب ثبوت خیار هست، دیگری ظهور عیب هستش. حالا سوالی که اینجا مطرح هست، مگر ظهور عیب غیر از ثبوت خیار هست؟ چرا اینها را دو تا جدای از هم ذکر کرده؟ مرحوم محقق کرکی یک توجیه را ذکر کردن، الان مرحوم شیخ انصاری توجیه دیگری را ذکر می کنن. توجیه مرحوم شیخ انصاری اینه که این خیار خود معیوب بودن این مبی خودش سبب مستقل در تزلزل عقد است، چون بحث در اینه که با دو امر عقد متزلزل می شود، یکی حق خیار داشتن، یکی هم چیه؟ معیوب بودن. خود عیب داشتن موجب تزلزل عقد است، سبب مستقل است برای تزلزل عقد در مقابل خیار. چون که خوب توجه کنید، فإن نفس ثبوت العرش به مقتضل عیب و ان لم یثبت خیار الفسق، اما موجب استرداد جزء من الثمن. پس همانا نفس ثبوت عرش، این که اون مبی معیوب شد، این باعث ثبوت عرش می شود دیگه، یعنی باید ما به تفاوتش رو با یه چیه پرداخت بکنه دیگه، قبول می کنی؟ یعنی وقتی این مبی معیوب بود باید بایه اون ما به تفاوت قیمت رو به مشتری پرداخت بکنه. پس یک مقداری، مثلا اگر یک سومش رو، اگر یک چهارمش رو، یک چهارم اون ثمن رو وقتی به مشتری پرداخت میکنن، این معناش اینه که یک مقداری عقد متزلزل شده، ولی اون که کامل از بین نمیره، اما به هر حال یه تزلزلی پیدا میکند. اون انتقال به طور کامل صورت نگرفته، ثمن به طور کامل صورت انتقال پیدا نکرده به وایه، بلکه مقداری از ثمن رو باید بایه به مشتری برگردانه. این مشخص میشه که عقد متزلزل شده، به طور کامل انتقال پیدا نکرده از ثمن. میفهمید که پس همانا نفس ثبوت عش به مقتضای عیب و این لم یثبت خیار الفسق، اگرچه ثابت نمی کند خیار فسق را، ثابت نمی کند، موجبون، خوب توجه کنید، موجبون، یعنی ولو اینکه بگیم که ثابت نشه، خیار فسق ثابت نشه، اما موجبون لسترداد جزء من الثمن، یک مقداری از ثمن را باید بایه استرداد بکنه، یعنی برگرداند. فل عقدو به نسبت الى جزء من الثمن متزلزلون، پس عقد به نسبه، بین توجه کنید، پس عقد نسبت به جزئی از ثمن چی است آقا؟ جزئی از ثمن متزلزل است. متزلزل یعنی چی؟ یعنی قابل لابقای فی ملک البایه و اخراجی عنه، یعنی عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزل است، قابلیت دارد برای ابقاءش، یعنی ابقاء آن جزء در ملک مایه و اخراجش، یعنی اخراج چی؟ اخراج آن جزء از ملک مایه. توجه کردی؟ چون مقداری از ثمن متزلزل شد، قابلیت این را دارد که، یعنی قابلیت دارد یعنی چی؟ یعنی امکان دارد اگر مشتری مطالبه بکند مقداری از ثمن رو، باید بایه اون مقدار ما به تفاوتش رو برگرداند. پس نسبت به مقداری از ثمن عقد چی شد؟ متزلزل شده، یه تزلزلی پیدا کرده، از لزوم خارج شده است. پس عقد به نسبت به جزئی از ثمن متزلزل است، قابلیت دارد برای، یعنی همون چیزها، یعنی قابلیت دارد برای ابقاء جزئی، یعنی اون عقل قابلیت دارد برای ابقاء جزئی در جزئی از ثمن در ملک بایه و اخراج آن جزء از ملک بایه. این قابلیت رو پیدا می کند. اگر عیب نبود اینطور نمی شد. الان که عیب شده موجب می شود این قابلیت پیدا می کند که جزئی از ثمن به مشتری پرداخت بشود. و یکفی فی تزلزل العقد ملک و اخراج جزء مما ملکه البایه بالعقد عن ملکه، و کفایت می کند در تزلزل عقد ملک، یعنی تسلط بر اخراج جزئی از آن چیزی که مالک شده آن را عقد بایه بالعقد از ملکش. خوب توجه کردید؟ یه بار دیگه ترجمه می کنم. و کفایت می کند در تزلزلت، یه کافیه که عقل بگیم که عقل متزلزل است، چی که کفایت می کند؟ یعنی تسلط بر اخراج جز، چی که مسلط هست؟ یعنی مشتری هست، مشتری مسلط می شود به اخراج جزئی از آن چیزی که ملک هل مت بایه، از آن چیزی که مالک شده آن را بایه، یعنی اون چیزی که اون ثمنی که مالک بایه مالک شده بود، مشتری تسلط پیدا میکنه به جزئی از ثمن که برگردانه به طرف خودش، جزئی از آن چیزی که مالک شده بود آن را مالک، بلعت از ملکش، ان ملکه بر متعلق به اخراج است، یعنی اخراج جزئیت کی اخراج بکنه؟ مشتری از ملک کی؟ از ملک بایه. و این شئت قلت ان مرجع ذلک الى ملک فسخ العقد الواقع على مجموع العوض من حيث المجموع و نقض مقتضاه من تملک کل من مجموع العوض فی مقابل الاخر. اگر خواستی اینگونه بگو، همانا مرجع این مطلب، یعنی مرجع کدوم مطلب؟ یعنی اگر بگیم که ای باعث می شود چیه؟ باعث می شود که باید عرشش رو باید پرداخت بکنه. الا ملک مرجعش بینه که ملک و فسخ العقد، یعنی تسلط بر فسخ عقدی که واقع شده بود بر مجموع عوضین. عوضین یعنی چی؟ همون ثمن و مثمن. من حیث المجموع دیگه کاملا پرداخت شده بود که به همدیگه منتقل شده بود، اما مشتری این تسلط را پیدا می کند، به تسلط پیدا می کند که عقد را فسخ کند نسبت به مقداری از اون ثمنی که به بایه پرداخت کرده است. و نقضه، و نقضه، نقض عقد میشه به فسخ، و الى ملک نقض مقتضایش، یعنی مشتری تسلط پیدا می کند به نقض مقتضای عقد. مقتضای عقد چی بود؟ من تملک کل من مجموع عوضین فی ملک فی مقابل الاخر. مقتضای عقد این بود، تملک هر یک از مجموع عوضین در مقابل دیگر، یعنی اون مجموع را، یعنی مشتری تسلط پیدا می کند به مجموع ثمن، یه مقداری از اون را چیه؟ به طرف خودش برگرداند. اینه میگن تزلزل عقد. خب بالاخره ولو اینکه کل ثمن را نمی تواند به طرف خودش برگرداند، اما چون مقداری از ثمن را به طرف خودش می تونه برگرداند، این مشخص می شود که مقداری این عقد چی شده؟ متزلزل شده. این عقد از چیز بودن، از لزوم بودن خارج می شود. ولو اینکه قائل بشیم که از حق خیارش هم استفاده نمی کند ها، یعنی حق خیارش میخواست استفاده بکنه، اون مشتری که میبیند مبی معیوب هست، اگر میخواست از حق خیار خودش استفاده کنه، میخواست کلن ثمن را به خودش برگرداند، مبی معیوب را به مالک برگرداند. خب این از خیار خودش استفاده، از خیار عیب استفاده میکنه. اما در صورتی که از خیار عیبش هم استفاده نکند هم، خوب توجه کنید، ولو از خیار عیبش هم استفاده نکند هم، اما اگر مشتری بخواهد از بایع عرش بگیرد، این لازمش چیه؟ لازمش تزلزل عقد است، یعنی نسبت به مقداری از ثمن چیه؟ عقد متزلزل شده است. اینم توجیه مرحوم شیخ انصاری. لکن این مطلب مبنی است، اجازه بدید، لکن نهو مبنیون علا کون العرشه جزءا حقیقیا من الثمن کما ان بعض العامه لیتحقق انفساق العقد بالنسبه الی عند استرداد. اما دوستان توجه کنید، این توجیه مرحوم شیخ انصاری در صورتی این مطلب درسته که بگیم که اون ما به تفاوت را از ثمن میدهد بایه، اما اگر قائل بشیم که ما به تفاوت لازم نیست از ثمن داده بشه، بلکه میتواند از یک مثلا از مال دیگری، از یک مال دیگری که دارد از اون پرداخت بکنه، لازم نیست که از اون ثمن پرداخت بشه. خوب توجه کردید؟
میفرماد که لکنه، لکن این توجیه، یعنی این توجیه کردیم که مقداری از نسبت به مقداری از سمن عقد متزلزل می شود در صورت معیوب بودن مبی، ها گفتیم عقد متزلزل می شود دیگه، لکن این توجیه مبنی بر چیه؟ مبنی بر بودن عرش جزء حقیقی از سمن. بگیم به آه این عرش همان جزء حقیقی سمن است، کما اینکه از بعضی از عامه این مطلب نقد شده، تا تحقق پیدا کنه، یعنی اگر جزء حقیقی بود چی میشه، تا تحقق پیدا کند انفساخ عقل به نسبه به اون جزء هنگام استرداد آن جزء، یعنی وقتی اون جزء را استرداد میکند خود به خود نسبت به اون مقدار عقل چی شد آقا؟ متزلزل شده. و قد سرح العلامه فی کتبهی به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من السمن بعد له ابداله لان العرش غرامتون و هی نیزن فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العرش. اما مرحوم علامه هلی در کتبش تصریح کرده که آقا عرش جزء حقیقی سمن نیست، بله در نزد بعضی از عامه عرش جزئی از سمن است، اگر عرش جزئی از سمن بود نسبت به مقداری از سمن چی میشه؟ این عقد متزلزل میشود. اما اگر بگیم که عرش جزئی از سمن نیست بلکه عرش به عنوان غرامت است، میتواند از پولهای دیگری که دارد از اون پرداخت کنه، لازم نیست از سمنی که از مشتری گرفته از پرداخت کنه، این غرامت است، از یه پول دیگری پرداخت میکنه. میفهمد که فقط سر را به تحقیق تصریح کرده علامه هلی در کتبش به این که شعنین است معتبر نمی شود در عرش بودن آن عرش جزئی از سمن، بل لهو، بلکه برای کی؟ لهو یعنی برای اون بایه هست ابدالش، یعنی ابدال آن جزء سمن، میتواند به جای اون سمن از یک پولهای دیگر، از یک مال دیگر، میگه بله این عرض کنم محضر شما درسته، من قبول میکنم معیوب هستش، اما اگر اجازه بدید من پولشو خرج کردم، یا اینکه پولش اگر اجازه بدید من از پولش ندم، یک گوسفند به جای اون عید بدم، مثلا یک جنسی رو مثلا مشتری خریده است، مشتری میبینه که این جنس معیوب هستش، به بایه میگه این جنس معیوبه، من عرششو میخوام، بایه میتواند بگوید آقا اجازه بدید من به جای اینکه پول از اون سمن، پول از اون سمن جزءشو پرداخت بکنم، به جاش مثلا یه چیز دیگر بدم، اگر قبول بکنه هیچ اشکالی نداره که، بلکه قبولم نکنه میتواند به هر حال از لازم نیست از سمن مقداریش رو به مشتری برگردانه، بلکه میتواند لهو ابدالو، بلکه میتواند جایگزین آن جزء سمن بکند، یعنی بایه میتواند برای به جای جزء اون سمن از یک معنوال دیگرش به عنوان غرامت به مشتری پرداخت کند. چرا؟ لأن العرش غرامتون، بابا عرش به عنوان یک جریمه است، جریمه لازم نیست حتما از خود جزئی از سمن پرداخت بشه، اگر اینطور شد به هینیزن فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العرش، اگر اینو قبول بکنیم بگیم که عرش جزء حقیقی سمن نیست، بگیم جزء حقیقی سمن نیست بلکه چی هست؟ بلکه عرش یک نوع غرامت است، پس ثبوت عرش موجب تزلزل در عرش نمی شود. خب بس آقای مصنف، پس این توجیه رو شما توجیه خودتون رو رد کرد، توجیه محقق کرکی رو رد کرده، خب در هر حال این فرمایش مرحوم علامه هلی بدون توجیه موند، الان علامه هلی فرموده که با دو امر می توانیم از اصل در بی که لزوم است خروج بکنیم، یکی به سبب ثبوت خیار، یکی هم به سبب چی؟ به سبب ظهور العیب، درسته؟ خب الان این توجیهش چی شد جناب شیخ انصاری؟ محقق کرکی رو رد کرده، حرف خودتون هم رد کرده، خب به هر حال ما چیکار کنیم؟ شاید بگیم که آقا همون چیز فرمایش محقق کرکی صحیح باشه که از کنم مشتر شما، یعنی ذکر خاص بعد العام باشه، ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع لان الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته الى الدليل. میفهمید حال همان حالا دیگه بحثی که در مورد فرمایش مرحوم علامه حلی بود که با دو سبب میشه از اصل خروج کرد، بعد یه اشکالی که پیدا شد اون در توجیه اون اشکالی مطالبی گفتن دیگه اون تمام شد برمیگرده به اصل بحث. خلاصه این کلمه اصل در فرمایش علامه حلی که فرموده الاصل فی البیع اللزوم، حالا منظور از این اصل چی شد؟ خلاصه شو بفرمایید. میفهمید ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، یعنی اگر بگیم که اصل در به معنای رابع، معنای رابع چی بود؟ همون معنای لغوی. معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی معنا، یعنی اصل در بی لزوم است، یعنی ریشه بی چیه؟ لزوم است، یعنی بی بر روی لزوم سوار شده است، یعنی مبنای بی لزوم است، یعنی منظور از اصل اینه. اگر اینو بگیم انما ینفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، بابا اون وقت چی میشه؟ اون وقت لازمش این میشه که ینفع این مطلب فایده دارد، فایدهش در صورت شک در ثبوت خیار در خصوص عیب میشود. دیگه در مورد اون یکی عقدها دیگه نمیتون اونجا اصل در لزوم بذاریم. چرا؟ لأن الخيار حق خارجیون یحتاج ثبوتو الدلیل، برای اینکه همان خیار یک حق خارجی هست که احتیاج به دلیل داریم. فقط در مورد بی هست که ما میتونیم بگیم که اصل در بی لزوم هست. اما لو شک فی عقد آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یکتزی ذالک الاصل لزومه لان مرجع الشک حینئذ الى الشك في الحكم الشرعي. اما اگر خوب توجه کنیم، اما اگر شک کنیم در عقد دیگری، مثلا در مورد هبه معوضه، مثلا من شک بکنم در هبه معوضه اصل بر لزوم است یا اصل بر جواز است، ما چیکار کنیم؟ اگر شک شود در عقد دیگری من حیث اللزوم، من حیث اللزوم و الجواز شک بکنیم، مثلا هبه معوضه، پس اقتضا نمی کند آن اصل ذالک الاصل، یعنی آن اصلی که مرحوم علامه حلی فرموده، لزوم اون عقد را. چرا؟ برای این که مانا مرجع شک در این هنگام به شک در حکم شرعی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم که خوب اینجا رو خواهش میکنه، اینجا رو خوب توجه کنه، اگر بگیم که منظور از اصلی که مرحوم علامه حلی فرمودن اصل به معنای مبنا و ریشه بی لزوم هست، اون وقت لازمش چیه؟ لازمش اینه میشه که این بحثی حکم شرعی میشود دیگه. یعنی در مورد بی اصل و ریشه است، حاکم شرع و حاکم به بخش شارع مقدس فرموده که چی آقا؟ بر لزوم ریخته است، یعنی شارع مقدس بی را بر روی لزوم سوار کرده است، اون وقت بحث حکمی می شود دیگه. خب در مورد اون یکی عقدها اگر من شک کنم که شارع مقدس بر روی مثلا لزوم ریخته است یا بر روی جواز اینو بناگذاری کرده است، من چیکار کنم؟ اگر اونجا شک بکنم آیا می توانم حکم به لزوم بکنم؟ برای این چمانا مرجع شک در این هنگام به شک در حکم شرعی است، یعنی نمیدانم اون وقت بنای اولیه این عقد بر لزوم ریخته شده است یا بر غیر لزوم. لازمش یه اینجا استثناء عدم لزوم باید بکنیم، نه اینکه لزوم. در مورد بی بله، شما گفتید اصل در بی لزوم است. اگر اصل رو به معنای ریشه و مبنا بگیریم بر اونجا که خب به هر حال در مورد بی درست، اما در مورد غیر بی چطور؟ در مورد غیر بی شک میکنم مثلا هبه معوضه اصل در لزوم است یا اصل بر جواز هست، در حقیقت شک من اینه که مثلا هبه معوضه مبنایش بر لزوم هست یا بر جواز هست، اونجا باید چیکار کنم؟ اصل بر عدم لزوم باید بشه، نه اینکه اصل بر لزوم. دیگه من نمیتونم اونجا اصل بر لزوم بگذارم. و اما الاصل بالمعنى الاول فقط عرفته عدم تمامه، اما اصل به معنای اول، اصل به معنای اول چی بود؟ همون کلمه راجح بود که مرحوم محقق کرکی فرمودن که منظور از اصل یعنی الراجح، یعنی از ذات. ظاهر اینه که آقا از کنم محضر شما اصل بر چیه؟ لزوم هست، یعنی چون اکثر عقدهای بی بر لزوم هستن، در نتیجه اگر در مورد یک فردی من شک کنم که لازم است یا لازم نیست، اصل بر لزوم است، یعنی اون غلبه رو مقدم، یعنی از طریق غلبه استفاده می کنم که چیه اینجا هم این فردی که شک می کنی لازم هست. اما اصل به معنای اول فقط عرفت عدم تمامه. خب شما دانستی که اینجا منظور از غلبت الافراد است یا غلبت الازمان است. خب اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، و اما به معنی الاستصحاب فیجری فی البی و غیره اذا شک فی لزومی و جوازه. اما اگر اصل را به معنای استصحاب بگیری، پس جاری می شود در بی و غیر بی زمانی که شک می شود در لزوم آن بی و غیر بی و جوازش. چرا؟ مثلا اصل چطوریه؟ مثلا من با هبه، مثلا با هبه در هبه معوضات در صورتی که شک بکنم مثلا این جنس با هبه منتقل شده است، بعد از این که منتقل شده است اومد طرف مقابل مثلا واهب اومد چیکار کرد؟ فسخ کرد. من شک میکنم این جنسی که به طرف منتقل شده است آیا این انتقال از بین رفته، اثر اون هبه از بین رفته یا نرفته. از اینه که اثر اون ابه، اثر اون مثلا اون عد یا هبه مرتفع نشده است، از استصحاب دیگه. اما به معنای استصحاب پس یعنی اصل به معنای استصحاب باشد، پس جاری می شود در بی و غیر بی زمانی که شک شود در لزومش و جوازش. یعنی در حقیقت اون اثر عقد را من چیکار می کنم؟ استصحاب می کنم. خب اینم از این. و اما به معنی القاعده فیجری فی البی و غیره لأن اکثر العمومات داله الا هذا المطلب يعم غير البيت وقد اشرنا في مساله المعاتات اليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب. اما اصل به معنای قاعده بگیریم، یعنی بگیم که اصل به معنای قاعده است، که همون معنای چی بود؟ معنای چندم بود؟ نه معنای دوم بود، که معنای دوم المستفاد من العمومات. اما اصل به معنای قاعده پس جاری می شود در بی و غیر بی. چرا؟ برای این کمانا اکثر عموماتی که دلالت کننده هستند بر این مطلب، یعنی بر لزوم دلالت می کنند، یا عموم غیر البی، شامل غیرم غیر بی هم میشه. مثلا از جمله عمومات چیه؟ مهمترینش همون اولی است که الان ذکر می کنه. مثلا میگه اوفو بالعقود. آقا فرموده اوفو بالعقود، هر چیزی که عقد هست لازمش وفا کردنش، فرقی نمی کنه حالا این عقد عقد بی باشد، عقد هبه باشد، عقد غیر، خلاصه به هر حال هر چیزی که عقد شد لازم است وفا کردن بهش. وقد اشرنا و به تحقیق اشاره کردیم در مسئله معاتات به آن عمومات و نذکرها هنا تسهیلا علی الطالب، و ما ذکر می کنیم آن عمومات را اینجا به خاطر آسان گرفتن و به خاطر تسهیل امر بر طالب. شاید مثلا محروم مصنف خلاصه میداند، متوجه است که ما خودمون نمیریم مراجعه بکنیم، خلاصه ما به بحث معاتات مراجعه نمی کنیم، به خاطر تسهیلا علی طالب به زحمت نیافت، متاسفانه رجوع کردن برای بعضیا که متاسفانه که این بعضیا که اکثر هستن خلاصه براشون سخته، به این خاطر مرحوم مصنف اینجا خودش زحمت این اشاره رو کشیده است، این آیات رو، اون عموماتی که دلالت بر لزوم می کند اونا رو بیان می کند. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل على وجوب الوفا بکل عقده. پس از جمله آن عمومات قول خداوند تبارک و تعالی است که می فرماید اوفو بالعقود، دلالت می کند بر وجوب وفا به هر عقدی، یعنی خلاصه اگر یه چیز عقد شد تمام شد، این حالا بی باشد یا غیر بی باشد. و المراد بالعقد مطلق العهد، مطلق العهد، منظور از عقد مطلق عهد است، نه پیمانها بین خداوند متعال و خلق، نه پیمانهایی که پیامبران گذشته با مردم داشتن. خلاصه تا هر چیزی که عهد شد خلاصه باید چیه؟ وفا بشود، مطلق عهد است. کما این که تفسیر شده به آن، یعنی تفسیر شده اون عقود به چی؟ به مطلق عهد در صحیحه ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم. پس منظور از عقد چی شد؟ منظور از عقد مطلق عهد شد، که اونجا عرض کنم محضر شما در صحیحه ابن سنان که در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، وارد شده این روایت، اونجا فرموده که اوفو بالعقود ای بالعهود، ای بالعهود، یعنی وفا کنید به عهدها. خب هر چیزی که عهده فرقی نمی کند، حالا این عهد چه بین خدا و خلق خدا باشد، چه بین خود و خود، یعنی خود خلق بین خودشون عهد ببندن، مطلق عهد است. یا منظور از عهد ما یسمى عقدن لغتن، یعنی آن چیزی که بهش عقد گفته می شود، هر چیزی که از جهت لغت بهش عقد گفته بشه، آقا چی میگن اون؟ به اون اونو شامل می شود. لغتن عهد به چه معنی است دوستان؟ در لغت عهد به معنای چی آقا؟ عهد به معنای عهد مشدد هست، یعنی عهد مشدد رو عهد میگن، یا آن چیزی که بهش عقد میگن لغتن، یا عرفن. عرفن به چه چیزی عقد میگن؟ یعنی هر چیزی که قائم به شخصین باشه، یعنی هر چیزی که قائم به دو شخص شد بهش عقد گفته میشه. یعنی پس خلاصه این که منظور از عقد یا عهودی است که در تفسیر علی بن ابراهیم اشاره شده به آن، یا منظور از عقد عقد لغوی هست، یا منظور از عقد عقد عرفی است. به هر حال هر کدوم از اینها هم باشد، ما نحنفی رو چیه؟ شامل می شود. چیه اون؟ همون میخوام بگیم که اینجا مطلق عقد منظور است، فقط شامل فقط عقد بی نمی شود، دیگر عقدار هم شامل می شود. و المراد به وجوب الوفا، آقا منظور از وجوب وفا چی هستش؟ العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیه. خب اگر اجازه بدید دیگه از اینجا بس باشد، دیگه وقت ما هم تموم شده، ادامه بس بماند برای جلسه بعد، چون دیگه بس دامنه دار هست، انشاءالله ادامه بس رو فردا انشاءالله ارائه میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.